سوال کردن که مقام رضا با دعا و نذر چجوری قابل جمعه؟ گفتن که چگونه کسی که در مقام رضاست دعا کردن براش معنا میتونه پیدا کنه یا نذر کردن معنا پیدا میکنه؟ پاسخ این است که ببینید مقام رضا حالا دو تا معنا داره، یکی رضایت به ربوبیت حضرت حق که رضیت و بالله رب، و یکم رضایت به قضا الهی است. رضایت به قضا الهی یعنی این که اون چه خدا در زندگی ما پیش میاره رو با روی باز با دل خوش استقبال کنیم و پذیرا بشیم. خب این رضایت تعارضی با دعا نداره. چرا؟ چون اولا ببینید دعا نوعی ابراز فقر و نیاز و اقرار به غنا و قدرت الهی است. عجز و نیاز خودمون رو داریم مطرح میکنیم، اعتراف میکنیم بهش، از آن سو به قدرت و غنای الهی هم داریم اعتراف میکنیم، به رحمت و به فضل الهی هم داریم اعتراف میکنیم. خود همین اقرار و اعتراف، همین شهادت دادن به این که انا الفقیر، من فقیرم، من تهیدستم، و انت الغنی، و هل یرحم الفقیر الا الغنی، مولای یا مولای، این که انسان داره اقرار میکنه تو اون مناجات از تعمیر، یادتونه دیگه مناجات، انشالله خدا روزی هممون بکنه دست جمعی مشرف بشیم عتبات بریم مسجد کوفه تو محرابی که امیرالمومنین اونجا به شهادت رسیدن، آدم اونجا بشینه این مناجات از تعمیر رو بخونه که دیدید سحرای ماه رمضان گاهی اوقات شبای احیا و اینا از رادیو تلویزیون هم پخش میشه. مولای یا مولای، انت المالک و انا المملوک، و هل یرحم المملوک الا المالک، مولای یا مولای، انت الخالق و انا المخلوق، و هل یرحم المخلوق الا الخالق، مولای یا مولای، انت الغنی و انا الفقیر، و هل یرحم الفقیر الا الغنی، و امثال اینجور فرازهایی که تو این مناجات هست. ببینید اقرار به فقر و نیستی و کاستی و تهیدستی خیشتن و از اون طرف اعتراف به غنا و عظمت و هستی حضرت حقه، خود این اقرار و اعتراف و شهادت دادن رشد آفرینه و هیچ تعارضی هم با وجود مسئله رضا ندارد. خب این یه بعد داست که پس هیچ تعارضی این بعد که با رضا ندارد. بعد دیگر دعا در واقع عبادت دعا، خود دعا عبادته. لذا قرآن فرمود که ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. فرمود دعا کنید من اجابت میکنم، کسانی که از عبادت من استکبار ببرزند اونها رو وارد دوزخ میکنم. پس از اینجا میشه فهمید که دعا کردن عبادت خداست. پس دعا به اعتبار اینکه عبادت هست هم تعارضی با مقام رضا نداره. دعا کنیم که خدایا به ما توفیق انجام وظایف بندگیمون رو بده، خدایا به ما فهمی بده که در پرتو اون فهم پی ببریم که اون چه تو کردی تو زندگیمون بهترین چیز قابل تصور و فوق تصور ماست. این دعا کجا با رضا تعارض داره؟ خدایا به ما یقین بده، خدایا من رو بنده متوکل خودت قرار بده، من رو بنده تسلیم خودت قرار بده، خدای اصلا من رو به مقام رضا برسون، منو اهل رضام بکن. اینا کجاش تعارض داره با مقام رضا؟ خدایا لقاء خودت، قرب خودت، وصال خودت رو نصیب من کن. این کجا تعارض داره با رضا؟ تنها جایی که دعا ممکنه تعارض فهمیده بشه بینش با مقام رضا اینه که بگید خب ما یه چیزای دنیایی بخوایم اینجا برای خودمون، بگیم خدایا مثلا خونه بده، ماشین بده، بچه بده، زن بده، نمیدونم شوهر بده، نمیدونم کار بده، چیزای دنیوی بخوایم. بله کسی اگر رسیده باشه به مقام رضا، یعنی فهمش اونقدر بزرگ شده باشه که هر چه تو زندگیش وجود داره رو خدا پیش آورده و خدای عالم، حکیم، غنی، کریم، جواد، قدیر، محال است چیزی جز خیر از او صادر بشه. گفت از خیر محض جز نکویی ناید. اگر به این فهم هم رسیده باشیم، اون وقت این یقین رو داریم که اون چه خدای متعال تو زندگی ما پیش آورده و الان وجود داره، بهترین چیز ممکنه با توجه به حال روحی ما. چون قبلا این بحثا رو کردیم براتون که خدای متعال اون چه تو زندگی برای ما پیش میاره، از فقر و غنا، از صحت و مرض، از قدرت و ضعف، از محبوبیت و نمیدونم خاری، از شهرت و گمنامی، هر چه که پیش میاره تو زندگی ما، اینها فی الواقع داروی درمانگر روح و جان ماست. میخواد روح و جان ما رو از آلودگی ها پاک کنه، بعد قوت بده، قوی کنه و به اوج کمال انسانی برسانه. اگر یقین کنیم که اون چه که تو زندگی ما پیش آمده، که خدا پیش آورده، بهترین داروی درمانگر و قوت بخش روح ماست، طبیعتا دیگه دلمون چیزی غیر از اینی که هست نخواهد خواست. خب وقتی آدم دلش چیزی رو نخواست، خب دیگه درخواستم نمی کنه اون چیز رو. لذا اگر به اون ساعت از معرفت و فهم آدم برسه، دیگه خواستی تو وجودش تو این جنبه های دنیاوی نمی روید. از دلش خواستی نمی روید. نه اینکه خواسته ای داشته باشه به زبان اظهار نکنه، که خیلی مهم نیست به زبان اظهار نکردن، اینه که اصلا خواستی نداشته باشه. به یکی از عرفا گفتن ما ترید، چی میخوای؟ گفت ارید و الله ارید، میخوام که هیچی نخوام، میخوام برسم به جایی که هیچ خواسته ای نداشته باشه. یعنی خواسته های انسان به صفر تقلیل پیدا کنه تو این زندگی دنیایی. این بله، اگر فهم آدم بزرگ بشه، میرسه به جایی که در واقع خواسته هاش هم به صفر تقلیل پیدا میکنه. اونجا دیگه تو جنبه های دنیایی دیگه اصلا تو وجودش دعایی نیست که بخواد اون رو ابراز کنه. نکته ای که باقی میمونه اینه که ممکنه بگید که خب اگر اینجوریه، کسی به این فهم بزرگ برسه دیگه چیزای دنیایی نمیخواد، پس چرا تو دعاهایی که از پیغمبر و اهل بیت رسیده بعضن میبینیم چیزای دنیایی خواسته شده؟ گفتن خدای سلامتی بده، خدای رزق واسع بده، خدای نمیدونم ما رو از شر ستمگران نجات بده و امثال اینا. پاسخ اینم البته همه حرفایی که گفتم و نشون دهنده اینه که نویسنده این سوال اونقدی که باید کتاب رهتوشه دیدار رو با دقت نخونده، والا همه حرفایی که دارم میزنم اونجا نوشتم تو فصل دعا و توسل. جایی که پیغمبر و اهل بیت تو دعاهاشون خواسته های دنیوی و مادی رو درخواست کردن، یکی از دو معنا رو میتونه داشته باشه که به ذهن ما میاد، حالا ممکنه معانی دیگری هم داشته باشه که الان تو ذهن من نباشه. یه معناش همونه که امام میخواد در همه مراتب وجودش، چه جسمش، چه روحش، چه جانش، چه عقلش، چه همه مراتب وجودش، نیازمندی خودش و بی‌نیازی خدا رو بهش اقرار کنه و شهادت کنه. لذا اگر میگه من گرسنمه، غذا بده، میخواد بگه خدایا من بنده نیازمند تو هم، حتی در بعد غذا، و تو رزاق و روزی دهنده. دقت کردین؟ یه معناش میتونه این باشه. معنای دیگرش هم اینه که اصلا خود اون خواسته مطرح شده موضوعیت نداشته، دنبال بهانه میگشته با خدا حرف بزنه، یه چیزی رو بهانه قرار داده سر صحبت باز کنه. دقت میکنی؟ دنبال بهانه میگرده. من دیدم گاهی اوقات مثلا همین دوستای دانشجون میره دنبال یه دلش تنگ شده واسه ما، میخواد بیاد اتاق منو ببینه، روشم که نمیشه همچیزی بیاد دیگه، استاد من دلم تنگ شده که میره میگرده، خلاصه یه سوال عجیب غریبی یه جایی پیدا میکنه، بعد میاد مثلا در اتاق میگه استاد من یه سوال دارم اجازه هست میام بپرسم؟ منم که میفهمم چیه داستان، میام بفهمید سوالشو میگه، جواب سوالش هم میدم، ولی بعدم آخرش میشم که من که فهمیدم که تو دلت تنگ شده میخواستی دیگه ما رو ببینی، دنبال بهانه گشته. ها گاهی اوقات داستان اینجوری، بعضی وقتا هم حالا بعضیشون خیلی صادقن، اینقدر آدم لذت میبره، میاد تو اتاق میگه استاد واقعا من بچهای دیگه میان همشون سوال دارن، من هر چی بگم سوالی رو ذهنم اجازه هستیم به دقیقه بشینم؟ میگم خب خوش آمدی بشین. ها حالا داستان اینجوریه، گاهی اوقات آدم برای اینکه سر صحبت رو با دوستش باز کنه دنبال بهانه میگرده، اصلا بهانه خودش موضوعیت نداره. این داستانم شاید اشاره کردم تو تحقیشه دیدار براتون، که مجنون دلش برای لیلی تنگ شده بود، لیلی هم تو خونه دربسته، مجنون هم آواره کوچه خیابون، چیکار کنه؟ لیلی رو ببینه. آخر دست به یه ترفند زد، رفت یه لباس کهنه پاره تنش کرد و پا برهنه یه کاسه گلی شکستم دستش گرفت، تو کوچه ها شروع کرد گدایی. یه روز تو کوچه ها را می افتاد، آی مردم به من برهنه یه لباس کهنه، یه جامعه پاره، یه چیزی بدین بپوشم. تو کوچه ها اینو می گفت با صدای بلند و می رفت تا رسید به کوچه ای که خونه لیلی بود. اونجا با همین صدای بلند اینا رو می تکرار کرد. لیلی از تو خونه صدای مجنون شناخت، فهمید مجنونه. ها؟ اینه که اومد دم پنجره و پنجره رو وا کرد، یه سری کرد بیرون و هیچی، لیلی و مجنون هم دیگه رو دیدن، مراد حاصل شد. هیچی، مجنون خوشحال و شنگول رفت. چند روز بعد باز دوباره دلش تنگ شد برای لیلی. خب چیکار کنم؟ این دفعه راه افتاد. آی مردم به من بدبخت بیچاره یه کفش کهنه، یه موزه پاره، یه چیزی بدین پام کنم. باز همین داستان رو راه انداخت، اومد تو کوچه لیلی و لیلی هم صدای اینو شنید، باز دوباره پنجره باز شد، سر لیلی بیرون اومد و لیلی و مجنون هم دیگه. چند روز دیگه دوباره راه افتاد. آی مردم به من گرسنه یه لقمه غذایی، یه ذره یه نمه، یه تکه نان، یه چیزی بدید. باز همین داستان، مجنون نه لباس میخواست، نه کفش میخواست، نه غذا میخواست، دنبال بهانه بود لیلی رو ببینه. دقت کردین؟ گاهی اوقات اولیاء خدا دنبال بهانن سر صحبت با خدا وا کنن. مهم نیست راجع به چیز، میخوان با خدا صحبت بکنن، چون از صحبت کردن با خدا لذت میبرن. دیدید دیگه، وقتی خدای متعال به موسای پیغمبر فرمود ما تلکه به یمینه که یا موسا اینه که تو دستته چیه، موسا یک کلمه باید جواب میداد، باید میگو عصا. ولی موسا چجوری جواب داد؟ هی عصایه اتوکه و علیها و احش رو به ها علاقه نمی ولی یه بی ها معار با اخرى. ای بابا ما یه کلمه سوال کردیم، یه کلمه هم جواب بده، این چیه؟ خدا این عصای منه، خسته میشم بهش تحکیم بکنم، برگ درختارم باش میریزم، گوسفندانم هم باش راه میبرم، کار خیلی کارهای دیگه هم تازه هست که با این عصا. بابا ولکن یه کلمه بازی بگو از چرا اینقدر کشش میده؟ چون خوشش میاد از صحبت کردن با خدا، لذت میبره. یه بهانه گیر اومده، ولکن نیست. دقت میکنید اولیاء خدا از صحبت کردن با خدا لذت میبرن، موضوع صحبت اصلا براشون خیلی مهم نیست. گاهی اوقات دعاهایی که از اهل بیت رسیده و این جنبه های ظاهری دنیوی و مادی هم داره، یه بعدش هم اینه که واقعا دنبال بهانه گشتن، یه بهانه جور کردن با خدا صحبت کنن. اون چیزی که تو دعا مطرح شده خیلی موضوعیت نداشته. و حالا ابعاد دیگه هم داره که دیگه همینقدر بیش از این به این سوال سهم نمیرسه.